اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. مبحثی رو امروز بهش اشاره میکنیم در این جلسه که یکی دوست از دوستان چند هفته پیش مراجعه کردن برای جمع‌بندیه یکی از مباحثی که پراکنده بهش اشاره کرده بودیم و اصرار داشتن که یک پارچه بشه و به نظر رسید که خب این موضوع رو پی بگیریم و ممزوجش کنیم با یه موضوع دیگه. اون موضوع هم مسئله نقد علم. الان شما با نقد سیاست آشنایید، با نقد اقتصاد آشنایید، با نقد هنر آشنایید، با نقد ادبی آشنایید، اما نقد علم براتون گنگه. برای اینکه اساساً با کلیت نقد از این حیث آشنا بشیم و سازوکار نقد علم رو هم جایگاه ویژه‌ای براش داشته باشیم، به این نتیجه رسیدیم که این دو تا مبحث رو با هم یکی کنیم، یعنی هم جمع‌بندی اون مؤلفه ها هم خود نقد علم. در واقع امروز ما به یک موضوع میپردازیم، موضوع نقد علم که اصلا علم چجوری نقد میشه، و دوم جمع‌بندی میکنیم این که ما تعدادی از علوم رو که نقد کردیم در جلسات مختلفمون به فراخور بحثایی که داشتیم، یه جمع‌بندی کنیم ببینیم ما تو کلیت علوم نقدمون بر علوم به طور مختصر رو چه محور و مؤلفه هایی بوده. این دوتا موضوع رو امروز تو این جلسه بهش میپردازیم و برای روشن شدن سازوکار نقد و آشنا شدن با اینکه یک جریان نقد علم باید به وجود بیاد و برخی باید منتقد علم بشون، یعنی بگن فلان کس منتقد علمه، فلان کس منتقد سیاسته، فلان کس منتقد هنره، فلان کس منتقد ادبیاته. برای روشن شدن این موضوع از سوی دیگه هم این تعدادی از رشته‌های علمی رو که به مرور به فراخور بحثامون نقد کردیم رو انشالله بتونیم یه جمع‌بندی کنیم یا کلیتی دست شما باشه که این سازوکار چگونه است. چون به نظرم میرسه ما نیاز داریم به این که نقد علم رو جدی بگیریم و اساسا در کشور یک جریانی شکل بگیره به نام جریان نقد علم. چه بسا شما این ظرفیت رو در خودتون ببینید، احساس کنید که میتونید منتقد علم باشید، مثل منتقدینی که در حوزه اقتصاد و سیاست و هنر و ادبیات و اینها جایگاهی برای خودشون در عرصه عمومی دارن، شما هم در عرصه عمومی به عنوان منتقد علم این جایگاه رو تبیین کنید. نظر به این دوتا موضوعی که اشاره کردم، این جلسه رو اختصاص دادیم به این موضوع. همینجا اشاره کنم که مبحث نقد علم در حاشیه رویکرد علم مدار می گنجه. تکرار میکنم، مطلب نقد علم در حاشیه رویکرد علم مداره. یعنی توی اون دستبندی در اون فضا مطلب رو ببینید. به خود رویکرد علم‌مدار مربوط نیست، در حاشیه‌اش. نقد در همه زمینه‌ها مطرحه. از دید بزرگانی مثل امام راحل رضوان الله تعالی علیه، نقد نعمته، موهبته. امام می‌فرماد نه تنها نقد از این حیث، بلکه تخطئه هم نعمته. یه بار یه کسی رو نقد میکنن، یه بار تخطئه‌اش میکنن، امام میگه اینم نعمته. ولذا یک چنین جایگاهی در دید بزرگان ما داره. ما میخوایم بگیم که کلیت نقد چیست، بعد بیام سراغ نقد علم. به این هم قبلا اشاره کردم، باز برای روشن شدن موضوع تکرار میکنم. نقد یک جزء از یک چرخه سوچیه، جزء اوله. نقد، بعد تحلیل و بعد هم تبیین. یعنی یک کریتیکال اپروچ وجود داره، سپس یک آنالیتیکال اپروچ، و در مرحله سوم هم یک داکترینال اپروچ. یعنی شما یا رویکردتون کریتیکال و انتقادیه، یا رویکردتون آنالیتیک و تحلیلیه، یا رویکردتون داکترینال و تبیینیه. اگر اولی بودید حتما باید یه نیم نگاهی هم به دومی سومی داشته باشید، و الا بحثتون ناقص. اگر تحلیلگر بودید، آنالایز میکردید، حد وسطی بودید، باید قبلی و بعدی هم ببینید، و الا کارتون ناقص. اگر سومی بودید، یعنی حوزتون تبیین بود، حوزتون داکترینال بود، اولی و دومی رو ندیدید، کارتون ناقص. ما در مرکز بررسی های داکترینال رویکرد و اپروچمون کدومه؟ سومیه. یعنی ما به اصطلاح داکترینال اپروچ رو در این چرخه بهش توجه داریم، اصالت دادیم، ولی حتماً رویکرد انتقادی و رویکرد تحلیلی رو هم بهش توجه داریم، یعنی ابزارمونن. اون دوتا رو اگه نداشته باشیم سومی رو نخواهیم داشت. شما بسته به شرایطتون، بسته به موقعیتتون، این ستا رو باید با هم ببینید. حالا به یکیش اصالت میدید، یا شما نگاهتون میشه نگاه انتقادی کریتیکال، یا میشه نگاه تحلیلی آنالیتیک، یا میشه نگاه دکترینال یا تبیینی. ما نگاهمون سومیه، لزومی نداره شما هم نگاهتون مثل ما باشه. یعنی من معلمی که نگاهم نگاه داکترینالیه ولی از اون دو تا قبلی استفاده میکنه، لزوما شما به عنوان دانشجویان این جلسه درس لزومی نداره حتما از روش من تبعیت کنید. هر ستاشو بشناسید، ظرفیت هر ستاش رو بدونید، ولی هیچ وقت نمیتونید این ستا رو یکیش رو حذف کنید. ستاش باید با هم دیده بشه توی یک چرخه که از نقد شروع میشه، با تحلیل ادامه پیدا میکنه، به تبیین ختم میشه. اما آنچه که مطرحه اینه که در این چرخه شما کدوم یکی رو اصالت میدید، از اون رو مبنا قرار میدید. ظاهرا کسایی که نقد رو برجسته میکنن، جریان به اصطلاح حلقه های انتقادی که در خود غرب هم توی فلسفه اصلا یک جریانه، اینا اصالت رو میدن به اولی. گفتم ماها اصالت رو میدیم به سومی، ولی هیچ کدوم نمیتونیم اون دوتای دیگر رو حذف کنیم. اون دوتای دیگر رو باید حتما لحاظ کنیم در کنار کار. این فوت کوزه‌گریه، اینو حواستون باشه. بعضی از این نکات که میگم، چون من یه لایه این موارد رو درس دادم توی 400 جلسه، دارم لایه دوم رو میگم که حالا دیگه اینا تو هر کدوم از این موارد اون فوت کوزه‌گری است، اون ریزکاریایی است که ممکنه اون موقع ها نرسیدم بهشون اشاره کنم و لازم بوده یک دوره بگذره تا این پختگی فکری به وجود بیاد برای دوستان که سر جلسات هستن، تا بتونیم به این موارد برسیم. پس ما یک بار نقد میکنیم، یک بار تحلیل میکنیم، یک بار تبیین. نه، هر ستاش باید با هم باشه، یکیش اصالت داشته باشه. الان میخوایم بپردازیم به مبحث نقد، نه تبیین یا تحلیل. اما اگر کسی در رسانه ها تحلیلگر بود، نگاه انتقادی، نگاه تبیینی نداشت، تحلیلش به دل مردم نمیشینه. کسی در هنر، سیاست، اخلاق، ورزش، ادبیات، در هر حوزه‌ای تحلیلگر بود، اگر نگاه نقد و انتقاد، نگاه تبیین نداشته باشه، تحلیلش تحلیل مناسبی نخواهد بود. اگر قرار شما به عنوان تحلیلگر انتخاب بشید و تحلیلگر باشید در رسانه‌ها، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، مطبوعات، جلسات درس و جای دیگه، شما حتما باید وجه انتقادی داشته باشید، وجه تبیینی هم داشته باشید. تحلیل رو بذاریم کنار. اگر شما قرار شد یک منتقد باشید در هر حوزه‌ای، منتقد اقتصاد، سیاست، دین، فرهنگ، اخلاق، رسانه، امنیت، ورزش، ادبیات، سینما، شما حتما باید وجه تحلیلی هم داشته باشید، وجه تبیینی هم داشته باشید. اگر نه موضعتون سومی بود، موضعتون داکترینال بود و تبیینی، حتما باید از نقد شروع کنید تا برسید به دکترین. اساسا یک وجهی از شخصیت افرادی مثل من که تو جامعه خیلی برجسته میشه، اون وجه انتقادی ماست. نمیدونم که ما انتقاد میکنیم برای اینکه برسیم به تبیین، یعنی نقد میکنیم که تحلیل کنیم که برسیم به تبیین، بگیم چه چیزی به جای اون. در صورتی که اصلا موضوع ما موضوع انتقادی نیست، ما انتقاد رو برای تحلیل، تحلیل رو برای تبیین میخوایم. مثلا گفتیم که جامعه مدنی نقدش کردیم که این همون جامعه بورژواییه، بعد تحلیل کردیم که چرا مال ما نیست، به درد ما نمیخوره. تبیین کردیم چی به جاش؟ جامعه هجری. گفتیم پارادایم اومانیسم، نقدش کردیم. تحلیل کردیم که چرا مال ما نیست. تبیین کردیم چی به جاش؟ پارادایم تئوئیسم. هر کدوم از حوزه‌ها که دیدید، آمدیم گفتیم این دانش پزشکی، نقدش کردیم، تحلیلش کردیم چرا مال ما نیست، تبیین کردیم چی به جاش. گفتیم این اقتصاد، نقدش کردیم، تحلیلش کردیم، بعد اومدیم گفتیم چی به جاش. این سه وجه رو که دیدید، برای اینکه می‌خواستیم برسیم به اون قسمت سومه، ولی نمی‌تونستیم این دو تا اولی رو ندیده بگیریم. پس اول شما منتقدید، اول میگید آنچه که موجوده چرا مناسب نیست، اول نقدش میکنید، توی نقد روشنش میکنید، خودش رو روشن میکنید. جامعه مدنی، اول باید روشن کنید این جامعه مدنی چیست. میگید این جامعه مدنی همون جامعه بورژواییه. بعد که روشنش کردید، بعد میگن خب چه اشکالی داره، میریدش تو تحلیل که بگید چه اشکالی داره، با خودتون میسنجیدش، میگید این برای خودشون اشکال نداره، برای ما اشکال داره، به درد ما نمیخوره. توی تحلیل میاد از موضع صحبت میکنید، توی نقد تو پارادایم خودش نقدش میکنید، روشنش میکنید، میرسش تو تحلیل میگید آقا در نسبت با ما به درد ما نمیخوره، در تبیین میگید پس چی به درد ما میخوره. میگید اقتصاد اونا اصالت میده به مالکیت درجه یک، اقتصاد اونا تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدوده، مالکیت درجه یک، اصالت میده به لسفر، هر چی دلش میخواد انجام میده. حالا اونجا ربا مشکلی نداره، میاریدش توی تحلیل، وقتی تحلیل میکنید میگه چرا به درد ما نمیخوره، چون ما مالکیت درجه دارید، مالکیت ما اول دست خداست. دوم میگیم که آقا این سازوکار تو لسفر منتج میشه به ربا، ما با ربا مشکل داریم. پس اول خودش رو نقد میکنیم، بعد میاریم تبیین، در واقع تحلیلش میکنیم تو رویکرد آنالیتیک که چرا به درد ما نمیخوره. بعد که تحلیل کردیم، تبیین میکنیم چی به جاش. کسی که اندیشه دکترینال داره، اول اندیشه کریتیکال داره، سپس اندیشه آنالیتیک داره، آنگاه اندیشه دکترینال داره. یعنی اول اپروچش اپروچ کریتیکاله، کریتیکال اپروچ، روی کردش به پدیده ها، وقتی نگاه میکنه به پدیده ها نگاه انتقادی داره، بعد این رو در یک پروسه تحلیلش میکنه، روی کرد و اپروچش میشه آنالیتیک، آنالایز میکنه. آنالایز کردن یعنی چی؟ کلاف دیدید این خانوما وقتی دارن این کامباها رو دست یه بچه چیزی میدن، این گوله میکنن، این کلافه سردرگم میشه، در هم چیچیده میشه. توی آنالایز کردن چه کار میکنید؟ میاد اون حوزه اول، حوزه دوم، رشته سوم، رشته چهارم، اینا از هم جدا میکنید، در هم کلاف شده، بازش میکنید، حالا روشن میشه. شفافش میکنید، تجزیه تحلیلش میکنید، بازش میکنید، تجزیهش میکنید. حالا جلوی کلمه آنالایز گذاشتن در عربی تجزیه و تحلیل، خیلی حالا درست نیست ولی خب. بعد روشن میکنید چه چیزی به جاش. پس به عنوان کسی که دکترین ارائه میکنید، اول باید نگاهتون کریتیکال و انتقادی باشه. پدیده رو که باش مواجهید نپذیریدش، در بس پدیده رو نپذیرید. الان تو جامعه مرسومه دیگه، شما دفترچه کنکور رو میذارید جلوتون، حق میبینید همه یه رشته علمی رو، فقط دعواتون سر اینه که امتیازتون به کدوم میخوره، رتبتون کدوم هست، کدوم رو میتونید احراز کنید برید اون رشته. اما شما اول دفترچه کنکور رو نگاه میکنید، اصلا نقد دارید به کل رشته ها اسمشون، نقد دارید کلا به کنکور. کسی که میخواد رویکرد دکترینال داشته باشه، اول باید به همه پدیده ها رویکرد انتقادی داشته باشه، بعد بیارش تو چارچوب تحلیل آنالایزش کنه، ببینه آیا این در نسبت با موضع خودش درست هست، اونی که میخواد رو عملی میکنه یا نه، سپس ببرش تو مرحله تبیین و دکترین بده. پس یه جزء لاینفک و جدای ناپذیره. ما نمیتونیم در دانش دکترینولوژی برای بررسی های دکترینال، اپروچ دکترینال، اپروچ و روی کرده کریتیکال و روی کرده آنالیتیک نداشته باشیم. نمیتونیم که آنالایز نکنیم و تحلیل نکنیم. لذا شما مجبورید یه جا در کسوت منتقد ظاهر بشید، یک جا مجبورید در کسوت تحلیلگر ظاهر بشید، یک جا در کسوت تبیینگر. این ستا از هم جدا نیستن. حالا مثلا در جریان حلقه انتقادی کزاد، مثلا در آلمان جریان حلقه انتقادی، از انتقاد میرسید به تبیین، ولی موضعشون شناخته میشدن به چهره انتقادی. در مواردی مثل مثلا حوزه کاری ماها، ما تبیین رو تابلومون تبیینه دیگه، اندیشه دکترینال، ولی بالاخره از انتقاد شروع میکنیم، از نقد شروع میکنیم، میرسیم به اینجا. این ستا لازم و ملزوم همن. عملا ما در سیاست تو کشور منتقد نداریم، چون منتقد کسی که بتونه نقد کنه، تحلیل کنه، تبیین کنه. در اقتصاد ما منتقد نداریم، منتقد اقتصادی باید بتونه نقد کنه، تحلیل کنه، تبیین کنه. ما در هنر منتقد نداریم که بتونه نقد کنه، تحلیل کنه، تبیین کنه. ما در ادبیات، در دین، در خیلی چیزهای دیگه منتقد نداریم، چون از یه پروسه، یعنی از جای باید شروع کنه، به جای ختمش کنه، به نتیجه برسونه. این مقدم. در نقد علم این سه حوزه مشخصه. لذا هرگاه قرار شد نقد کنید، حواستون باشه بعدش باید تحلیل کنید. این پدیده رو دارید نقد میکنید، نقدش درون خود پارادایم خودش باشه، ولی وقتی تحلیلش میکنید در نسبت با خودتون بسنجیدش. حالا تبیین میکنید، بگید اونی که مال ما نبود در نسبت با ما چه چیزی مناسب برای ما هست. جامعه مدنی مال ما نیست، اینه. چرا؟ چون جامعه مدنی جامعه بورژواییه، ما بورژوا نیستیم. نرسش تو تحلیل، میگید این با ما مشکل داره، یعنی اگر شک بگیره سیستم ما رو نابود میکنه. حالا تحلیل تبیین میکنید چه چیزی به جای این. حتما باید این پروسه طی بشه. نگاه کنید تمام مباحثی که درس دادیم، هر چیزی رو تبیین کردیم، که هر چیزی رو روشن کردیم که آقا این مناسب نیست، نقدش کردیم، اومدیم تحلیل کردیم، چرا، بعد اومدیم گفتیم چه چیزی به جاش. لذا تمام مطالعات ما تطبیقیه. پس اساساً کسی که میخواد مطالعات تطبیقی کنه، حتما باید این ستا رو در نظر بگیره. این نکته اول. نکته دوم، کسی که این ستا رو با هم در نظر بگیره، نقد کنه، تحلیل کنه، تبیین کنه، حتما مطالعهش میشه دکتر، مطالعهش میشه مطالعه تطبیقی. کجا؟ اونجا که شما دیدید تمام مستر پلنای ما وچه مدرن داره و وچه اسلام. یعنی همیشه تو همه مطالعات ما دیدید، همیشه ما اول شق اون طرف رو میگیم، بعد تحلیل میکنیم، بعد میگیم پس چی به جاش. کاملا ساختاره توی پلاتو معلوم. از هر دو زاویه وارد بشید. اگر شما کریتیکال آنالایز کردن و اندیشه دکترینال رو مبنا قرار بدید، این پروسه رو ببینید، حتما کارتون به مطالعه تطبیقی میکشه، پدیده رو با هم تطبیق میکنید. اگر بخواید متخصص اندیشه مطالعات تطبیقی بشید، برای مطالعات تطبیقی حتما باید این کورسی رو بلد باشید. کسی که میخواد مطالعات تطبیقی کنه باید بتونه به این ستا مشرف بشه. این جوهره مباحثی است که تا حالا درس دادیم. یعنی روش شناسی و متدولوژی ما در رسیدن به نتایجی که دیدید اینجوریه. یکی از در واقع روش های ما اینه، از این راه ما میرسیم به این نتایجی که میبینید. حالا اینجا میخوام روش نقد علم رو بگیم. چهار تا مؤلفه اصلی داره نقد علم. اولیش اینه که پارادایم معرفتی منتقد چیه، منتقد موضعش چیه. مثلا اول باید روشن کنید منی که میخوام نقد کنم، نقد علمی کنم، من خودم پارادایم معرفتی چیه. خداگرام، بشرگرام، طبیعتگرام، در هر حوزه تکلیفمون رو روشن کنیم. یعنی ما خودمون یه موضعی داشته باشیم، چون اگر موضع منتقد روشن نباشه معلوم نیست داره کجای این پدیده رو نقد میکنه. سینما رو داره نقد میکنه باید موضعش مشخص باشه، اقتصاد رو نقد میکنه باید موضعش مشخص باشه، اول موضع خودش رو مشخص کنه، ادبیات رو نقد میکنه، سیاست رو نقد میکنه، دین رو نقد میکنه، جامعه رو نقد میکنه، اول پارادایم معرفتی خودش رو مشخص کنه چه موضعی داره. مؤلفه دوم عنوان علمه، اون علمی رو که میخواد نقد کنه مشخص کنه کدوم علم رو داره نقد میکنه. مثلا روانشناسی، عنوان علم روانشناسی، خب نقدش کردیم گفتیم روانشناسی که سایکولوژی نیست. کی گفت روانشناسی سایکولوژیه؟ از اسم شروع میکنیم، نقد اسم اون رشته. سوم موضوع علم، هر علمی یه موضوعی داره، در مطالعات علمی و شناخت علم هر علمی یه موضوعی داره، اصل موضوع اون علم چیه. مثلا موضوع سایکولوژی ذهن و رفتاره، خب ذهن و رفتار رو شما موضوعش رو نقد میکنید، که ذهن رو نقد کردیم، بررسی کردیم، رفتار رو هم توی چارچوب این آوردیم و گفتیم اینا هیچ ربطی به روان ندارن که گفتن اینجا به روان شناسی. دوباره برگشتیم به اون عنوان اسمی که اسم غلط بود. پس چهارمیش هم روش شناسی یا متدولوژی اون علمه. مثلا اومدیم گفتیم که در همین سایکولوژی میان اعتراف میگیرن از افراد، اسمش رو گذاشتن روانکاوی. روششون در یکی از مکاتبشون که مکتب روانکاویه، این روش غلطه، حق نداریم ما تو اسلام، چون موضع ما منتقد مشخص شد دیگه، ما اجازه نداریم تو اسلام اعتراف بگیریم از کسی، کسی بیاد دراز بکشه اینجا مثلا پیش ما اعتراف کنه، مثلا یه خانومی بیاد به خیانتش به شوهرش رو پیش ما اعتراف کنه، ما که قاضی نیستیم، بیاد مثلا پیش ما اعتراف کنه که ما درمانش کنیم، برای درمان این بیماری یه راستازکار دیگه رو باید جلو ببره، این نباید بیاد پیش ما اعتراف کنه. مثلا دزده، اگه دزدی کرده بره مال مردم رو پس بده، طلب عفو بخشش کنه، خودش رو بره به قاضی، به پلیس، به برابر معرفی کنه. این بلنشه بیاد دراز بکشه رو کاناپه اینجا دزدیشو توضیح بده برای من که درمان نمیشه. پس یک بار روش شناسی اون علم رو نقد میکنیم، مثلا در روانشناسی شیوه روانکاوی رو. دوم موضوع علمشون نقد میکنیم، یعنی ذهن و روان و رفتار رو. سوم اسم اون رشته رو نقد میکنیم، مثلا گفتیم رشته روانشناسی. و اول هم این بود که آقا اساسا موضع منتقد چیه. این چهار مؤلفه رو شما مد نظر داشته باشید، از این با این چهار حوزه در حد اقل نقد، چون نقد علم ابعاد دیگه ای داره، من دارم شکل ساده رو میگم که اگر درگیر شدید بتونید این موضوع رو باهاش آشنا بشید و جلو ببرید. خیلی خوب، اشاره کردم که در روش تحول علم ما سه بخش داشتیم، کریتیک میکنیم، علم متحول میشه، علمی که موجوده میخوایم دوچار تحولش کنیم. چرا نقدش میکنیم؟ میخوایم تحول علمی با وجود بیاد، تحول علم. حالا اینجا فرض کنیم میخوام بگیم علوم انسانی، علوم پزشکی، هر چیزی، اول باید نقدش کنیم با این چهار لایه که گفتم، موضعمون مشخص باشه، اسم رشته، موضوع رشته و روش شناسی رشته رو نقد کنیم. دوم باید تحلیلش کنیم در نسبت با موضع خودمون. سوم باید تبیین کنیم چی بجاش. برای این منظور سه تا نقد اصلی ما وارد کردیم که شنیدید. سه تا نقدی که وارد کردیم این بود که کلیت علوم مدرن فرضیه نه نظریه. چهار دامنه اصلی داره علم مدرن در 300-400 سال گذشته. اول کاسمولوژی، که همه کیهان و هستی رو میشناسه، از نظریه از فرضیه بیگ بنگ شروع میکنه که عالم یه ذره بوده، یک انفجار اولیه صورت گرفته، عالم همینجوری داره بس پیدا میکنه. این فرضیه است، نظریه نیست. دوم گفتیم که میان میگن رو کره زمین حیات شکل گرفته، شده بیولوژی، یعنی اول حلقه اصلی، سپس حلقه دوم بیولوژی، سپس حلقه سوم توی این حیات انسان، آنتروپولوژی. چهارم سمیولوژی، انسان هم زبانی داره، زبانشناسی. این چهارتا در حد فرضی است، منم نمیگم، خودشون میگن ها، که منابع کتاباشون هم نشون دادیم، یعنی اینا هیچ کدوم اثبات نشد. اینکه بالاخره انسان چجوری به وجود اومده، اینکه حیات تو عالم چجوری به وجود اومده، اینکه اصلا کلن خود عالم چجوری به وجود اومده، اون چهار رشته، چهار طیف اصلی رشته ها که ذیل اینا 2000 تا رشته علمی به وجود اومده، خود این چهار تا فرضیه است، نظریه نیست. این نقد اول ما بود که بعد دیدید اومدیم گفتیم ما مابعضاش مثلا در تلقی اسلامی چه حرفایی میزنیم. نقد دوم ما این بود که مبتنی بر نقشه ارباب علم، علم مدرن به دو دسته تقسیم میشه، فرمال و نیچرال. یعنی نقشه ارباب علم بود که 4 تا 400 سال 400 نفر علم تولید کردن. این 400 نفر 400 علم اصلی که تولید کردن توی راهنمای نقشه نوشته بود که فرمال ساینس، نیچرال ساینس. نقد ما این بود که با علوم فرمال یعنی علوم رسمی، با علوم نیچرال، علوم طبیعی، نمیشه به کنه حقیقت عالم و طبیعه و هستی پی برد. فهرست چی بود؟ K2 lines، natural science، علوم طبیعی. بعد لایه پایین چی بود؟ formal science. علوم فقط به دو دسته تقسیم میشن. یعنی 400 سال گذشته تو دو دسته علم تولید شده. با این علوم رسمی فرمال ساینس و نیچرال ساینس علوم طبیعی، با اینها نمیشه خیلی از انگاره‌های معرفتی مورد نظر جامعه دینی رو محقق کرد. مثلا وقتی میگفتیم در پزشکی سلامت قلب سلیم مطرحه، نه صرفا جسد انسان، خب تو این چارچوب نمی‌گنجه. نقدی که اینجا وارد می‌کردی میگفتیم آقا ببینید این دامنه این علم محدوده، محدود به عالم طبیعت و به عالم تلقی علم رسمی در ریاضی و کامپیوتینگ، لذا با این نمیشه شما بیاید معرفت انسان دینی رو بپوشونید، اینا رو وردارید 100% این رشته ها رو اینجا ترجمه کنید، پیاده کنید، اصلا با اینا نمیشه جلو رفت، اینا محدودن، کوچیکن، سوراخ سوزن است که شما میخواید اون شتر رو با بارش از این عبور بدید، خب نمیشه. نقد دوم بود. کلن میگن آقا 50 نظریه پایه است که تو 400 سال جهان رو تکون داده. 50 نظریه پایه، مثلا اینکه کره زمین مبنای هستی نیست، بلکه خورشید مبنای منظومه شمسیه، نگاه کپلر و کوپرنیک، یکی از اینا که دنیا رو تکون داده اید، یکیش مثلا حرف نیوتونه، یکیش حرف اینشتینه، یکیش مثلا تلقی پاستوره در اون سازوکاری که توی میکروب ها و اینها داشت. کلن 50 نفرن که 50 تا حرف اصلی زدن، بشر امروز داره رو اون 50 تا حرف اصلی معرفتش جلو میره. یکیش داروینه، یکیش حرف کانت در اون انقلاب کوپرنیکی مورد نظر خودش که اصالت بین عین یا ذهن، ابژه یا سوژه. کلن 50 تا نظریه است که میگن جهان رو تکون داده، براش کلی کتاب نوشتن، مثلا 50 نظریه پایه. حالا جالبه به شما بگم خیلی از این نظریه امروز رد شد. مثلا یکی از اون نظریه‌ها نظریه نیوتن بود، قانون مکانیک نیوتنی، که خب الان میدونید با کوانتوم رفته زیر سوال، با نگاه اینشتین رفته زیر سوال. حالا جالبه به شما بگم که خود اون که فرضیه بود رد شد، هیچی، خود این دوتا هم الان زیر سوالن، چون اینا هم فرضیه هم دیگه. یعنی 50 نظریه پایه که جهان رو تکون داده، خیلی از خود این 50 تا هم فرضیه است و بعدش هم رد شده. پس نقد دوم که ارائه کردیم این بود که مبتنی بر نقشه ارباب علم، این 400 نفری که تو 400 سال علم تولید کردن، 50-60 تا حرف اصلی زدن که تو قالب علوم رسمی و علوم طبیعی بوده. با این علوم رسمی علوم طبیعی نمیشه حیات بشری رو رقم زد. خیلیش هم تازه محل اشکال و خدشه است. بعضیش که اصلا رد شده، بعضیش هم که اصلا همین الان زیر سواله، مثل داروینیسم و چه و چه. لذا این تفکیک ظرفیت محدودی از معرفت رو برمیتابه، نمیتونه بشر رو نجات بده. این نقد دوم. نقد سوم که وارد کردیم به رشته های علمی مدرن بود. خیلی از رشته های علمی مدرن و غیر مدرن رو نقد کردیم. من فهرستوار به 20 مورد از این رشته های علمی مدرن که نقد شد میپردازم. اینا رو چون مبسوط توضیح دادم دیگه وارد ریز جزئیاتش نمیشم، فقط فهرستوار اشاره میکنم ببینید هر کدوم از رشته ها رو چطور ما نقد کردیم تا برسیم به تبیین. متوجه مفهومی به نام دانش دکترینولوژی بشید. یعنی ما وقتی به عنوان دکترینولوژیست میایم نقد میکنیم، تحلیل میکنیم، تبیین میکنیم، چطور ما از رشته ها رو نفی میکنیم، یه رشته میگیم آقا بعد یه رشته جدید بیاد با این ساز و کار، چطور این تفکیک صورت میگیره. رشته یکم که نقد کردیم مسئله فلسفه بود که گفتیم فلسفه حکمت نیست. فلسفه اصالت رو میده به آرخه در تلقی ملتیون در حوزه باستان، میده به ایده آیدوس در تلقی آتنی در نگاه افلاطون، میاد در دوره مدرن در 200-300 سال گذشته، هرچند دارن کنار میذارنش و دیگه به قول خود این حضرات ازش عبور کردن، اما آرخه گرایی و ایده گراییش به فرم تبدیل شده. هم اصالت در آرخه هم اصالت در ایده حفظ کردن. چنین فلسفه‌ای حکمت نیست. یعنی گفتیم آقا این فلسفه خیلی کوچیک و محدود و خنکه، این نمیتواند حکمت باشد. لذا کسی که میره این فلسفه و فلسفه غرب رو میخونه فکر نکنه میتونن اینجوری که ترجمه کردن سیر حکمت در اروپا، اسم کتاب فروغی بود، مفهومی به نام حکمت توی اروپا نداریم، سیر حکمت در اروپا، این حرفایی که کانت و هگل و دکارت و نیچه و هابرماس و اینا زدن، اینا اصلا فلسفه است، حکمت نیست. لذا اول نقد کردیم، روشن و شفافش کردیم، دوم تحلیل کردیم با موضع خودمون نسبت به موضع ما که این مال ما نیست، نمیتواند برای ما نجات بخش باشد. سوم تبیین کردیم پس چی به جای این ما نیاز داریم امروز. گفتیم حکمت که اساسش بر آیه است، نه بر آرخه، نه بر آیدوس و ایده. اینو دیگه مبسوط گفتم و کلی هم جنجال شد، در جریان هستید. فرق نمیکنه ما در سیاست بیایم نقد کنیم همین جنجال میشه که خب دیدید خاتمی و هاشمی و کی و کی. در هنر بیام نقد کنیم همین میشه. در ادبیات بیام نقد کنیم که آقا مولوی چرا بلند شده گفته که جنگ و صلح، جنگ در فارسی روبروی آشتی، صلح در عربی روبروی فساد، و این مفاهیم اصلا از هم متباینن. اونا میگن حرب و صلح. خب صدای خیلی ها در اومد کی حق داشته بیاد مولوی رو، بالاخره ما ایم، هم هاشمی هم مولوی هم ملا صدرا هم کانت هم هگل. چرا؟ چون ما دکترینولوژیستیم، یه روشی داریم، روش ما رو بیاد بگید اشکال داره. اگر روش ما اشکال داره، ما متخصص ادبیات و فلسفه و دین و روانشناسی و جامعه شناسی و سینما و موسیقی و ورزش نیستیم. ما متخصص یک سازوکاریم، یه ظرفیست که هر چیزی رو بریزی داخلش از مرحله نقد تا مرحله تبیین یه چیزی توش در میاد، بعد معلوم میشه متر و میزان و خط کش ما یه مقداری درسته که حال همه شما رو میگیره. شما بیاید این روش ما رو نقد کنید. چه کار دارید که مثلا ما تخصصمون ادبیات هست یا نه؟ بالاخره بعد هزار سال یکی باید میگفت که آقا جان اشتباه کرده رودکی جنگو گذاشته رو برو صلح تو زبان فارسی. اشتباه کرده بعد از رودکی مولوی همین اشتباهی رو مرتکب شده. کی تونست ردش کنه؟ هیچی، فقط فحش دادن. یا تو فلسفه کی تونست ردش کنه؟ برای اولین بار تو حوزه علمیه فهمیدن کلمه‌ای به نام آرخه وجود داره. یا فهمیدن آیه تو دانشگاه، فهمیدن آیه اومده شیفت کرده شده آیدوس. یا اومدیم گفتیم آقا این قسمتی که عقبه فلسفه گومن هایدگر میگه، این اگه قبلش مثلا افلاطون ما رو بیچاره کرده، قبل از اون چه بود چه بود چه بود، نمیدونم، فلسفه تهش میره گم میشه تو تاریکی های تاریخ. اومدیم گفتیم آقا این حلقه رو باید از لقمان به این طرف جستجو کرد. خب اومدیم در فلسفه نقدش کردیم، روی کرده کریتیکال، بعد تحلیلش کردیم با موضع خودمون که چرا این مال ما نیست، نمیتونه حرف ظرفیت حرف وحی رو داشته باشه. بعد اومدیم گفتیم ما به جاش خیر کثیر داریم، مفهومی به نام حکمت که آیه است پایش و حتما از دل تقوا در میاد، نه آرخه و آیدوس ایده. نقد کردیم، تحلیل کردیم، تبیین کردیم. دوم، رشته دوم رشته بیولوژی بود. گفتیم اینا میگن بیولوژی، بیولوژی علم حیات. علم حیات رو به چالش کشیدیم. گفتن آقای داروین مؤمن بوده. گفتیم ما با آقای داروین کار نداریم. اینجا هم خیلی ها متدین بودن این رو پیگیری کردن. گفتم ما با متدین اینجا کار نداریم. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. برهان. ما میگیم آقا این مادیگراست، معنا رو رد میکنه. در تری آف لایف گیاه، مرحله بعد حیوان، مرحله بعد بشر رو میبینه، حیات رو خلاصه میکنه در بعد طبیعی این ستا، جن و ملک و خدا و روح القدس و اینا رو نمیبینه. محل اشکال دیگه. ما اول پدیده رو نقد کردیم، روی کرده کریتیکال، علم بیولوژی رو تبیینش کردیم، گفتیم آقا همین تری آف لایفه، درست؟ گفتم خب درست. آمدیم تحلیل کردیم که چرا مال ما نیست، گفتیم چون فقط اصالت رو میده به ماده، هر چیزی مادی و عینی و مشهود بود. تبیین کردیم چی به جای این، گفتیم باید به جای این ما بیم اول از در وقتی میگیم بیولوژی، علم حیات، مهندسی و معماری حیات، اول حیات و حی و زنده بودن رو با حی لایموت، اون حیی که نمیمیره، روشن کنیم با خدا. بیایم روح القدس و ملک رو ببینیم، بیایم برسیم به جن، بیایم برسیم به انسان و گیاه و حیوان. و نقد کردیم، تحلیل کردیم، تبیین کردیم، دانش بیولوژی. این دومین رشته بود. رشته سوم رشته پزشکی بود. گفتیم پزشکی متأثر از داروینیزمه، جسد انسان رو صرفا درمان میکنه، مبتنی بر پارادایم بیولوژی، صرفا انسان رو جسد میبینه، قلب سلیم رو که قرآن گفته نمیبینه. قلب سلیم قرآنی اینجا مقفول مانده. این بحث تا کجا ادامه پیدا کرد؟ تا اینجایی که آمدیم قلب سلیم قرآنی رو جایگاهش رو مشخص کردیم که اساسا دانش پزشکی در حوزه جامعه دینی و در قرآن و در تفکر دینی از غایتی شروع میشه که شما نظام پزشکی رو رقم بزنید که غایتش این باشه که قلب سلیم تولید کنه، سلامت قلب. چه قلبی؟ قلبی که ابراهیم داشت. قلب ترازش میشه قلب ابراهیم که قرآن میفرماد قلب سلیم داشت و در آخرت میبره. کسی که اونجا میفرماد جایی که دیگه مال و فرزندان و چه و چه جواب نمیده، هر کی قلب سلیم آورد برده. خب نتیجهش چی شد؟ این شد که کل دانش پزشکی شد یه قطعه کوچیکی از پزشکی کلی مورد نظر ما. کریتیک کردیم، دامنش رو مشخص کردیم، آمدیم روی کرده آنالایز و تحلیل رو برتافتیم، تحلیلش کردیم که چرا جواب کار ما رو نمیده، تبیین کردیم چه چیزی به جاش، که خب دیدید مستر پلنش هم دیدید، بعدم رفت توی دانشگاه مربوطه، تبدیل شد پایان‌نامه یکی از بچه‌ها. و لذا نقد علم این بود، علم پزشکی. رشته چهارم که کلی سر و صدا و جنجال درست کرد، مقوله روانشناسی بود. گفتیم آقا این رشته اسمش غلط. کی گفته روانشناسی؟ روانشناسی، روان فارسی در برابر کلمه روح در عربیه، معادلش در انگلیسی میشه اسپریت. این واژه ها معادل پسوخه و سایکه نیستن که شأنش از اسم اون خانوم میاد، خانوم پسوخه. بعد اومدیم گفتیم که این رشته نقیض بیولوژیه. اگر میگید روح شناسیه و روان شناسیه، خب بیولوژیستا گفتن علم حیات دست ماست دیگه، همه حیات دست ما بیولوژیستاست، گیاه و حیوان و بشر. برای بشر هم روح قائل نیستن. چطور یه رشته دیگه تو غرب وجود داره که روی روح کار میکنه و زنده بودن در روحه، بعد وقت رشته بیولوژیش مخالفه با اون؟ خب این دو تا رشته میشن ضد هم دیگه. رشته بیولوژی رشته حیات شناسیه. انسان جسمش وقتی مرد روحش میمونه دیگه. پس اگر اینو شما میگید روح شناسیه، نفس شناسیه، نفس و روح و اینها که بعدن میمونن بعد از مرگ جسد، مرگ جسم، اینجا بیولوژی نقض میشه. پس روانشناسی هم باید بیاد بره زیر نظر بیولوژی. پس ببینید رشته هاشون متناقض هم دیگه هن. پس نقد اسمش بود. دوم نقد موضوعش بود که گفتیم این موضوعش پس روح و روان و اینا نیست، موضوعش ذهن و رفتار که اون رو هم به چالش کشیدیم که اصلا مایند، منتال. بعد رفتیم توی مبحث چیتا در تلقی شرقی ها در هندویزم و بودیزم، مسئله ماناس مطرح شد، موضوع چیتا، موضوع در واقع نیروانا و سامادی توی اون دوتا تفکر آمدیم، رسیدیم به مفهوم ذهن در عربی، رسیدیم به این که اساسا ما در قرآن فؤاد براش داریم، در فارسی میگیم دل. از منظر موضوع این علم بررسی رو انجام دادیم، گفتیم این علم به فطرت نمیپردازه، به فؤاد نمیپردازه و خیلی مسائل دیگه، لذا این اصلا نمیتونه نیازهای جامعه دینی رو مرتفع کنه. خود این رو روشن کردیم، آمدیم تحلیل کردیم چرا مال ما نیست. ما به ازاش هم که گفتیم که ما علم فطرت میخوایم، علم فؤاد شناسی میخوایم و موارد دیگه. در گام چهارمش اومدیم همین رشته رو از روش شناسیش نقد کردیم که دیگه شاخصش این بود که چرا الان 120 هزار تومان میگیرن از مردم، میگن آقا بیاد بخوابید روی این تخت و کاناپه، دزدی و خیانت و جنایت و همه حرفاتون رو برای ما توضیح بدید، خودتون رو بریزید بیرون توضیح بدید، سه تا نفس عمیقم بکشید، شما دیگه درمان شدید، برید هفته بعد بیاد قسمت دوم سریال خیانتتون رو برای ما تعریف کنید. نقد ما به روش اینا چی بود؟ که آقای فروید یهودی بوده، دیده بود در مسیحیت تو اون اتاقکه این بغله کشیشه میشینه از مردم اعتراف میگیره، آمد این مدل اعتراف گیری در مسیحیت رو، علم کلام مسیحی رو آوردش تبدیلش کرد به یک مکتب علمی در روانشناسی، مکتب روانکاوی. یعنی یک روش کلام مسیحی رو یک یهودی گرفت، از دلش یک مطلب در آورد. اینجا نقد روش. حالا باز خود روش رو که نقد میکنیم میرسیم به تحلیل این روش، گفتیم این تحلیل مشکل داره. چرا تو تحلیلش گفتیم این مشکل داره؟ چرا این روش مشکل داره؟ چون ما تو اسلام حق نداریم اعتراف بگیریم از کسی، حق نداریم بریم پیش کسی اعتراف به خطا و گناهمون کنیم، مگر اینکه تو فضای قضایی باشه و قاضی و دادگاه، و حق نداریم پیش کسی بریم اعتراف کنیم به گناهمون. لذا دانش روانشناسی هم از اسم رشتهش تا روشش تا موارد دیگه هم دیدید که به عنوان چهارمین رشته‌ای که نقد کردیم کنار، چون همه رو چون با مفسود توی این جلسات توضیح دادم دیگه فقط فهرستوار دارم میگم. رشته پنجم که نقد کردیم جامعه شناسی بود. گفتیم سوسیولوژی، اسمی که انتخاب شد به نام سوسیولوژی یا جامعه شناسی، وقتی کسانی که این رشته رو به وجود آوردن روز اول رفتن این رشته رو به قول امروزی ها ثبت کنن، می‌خواستن اسمشو بذارن فیزیک جامعه، فیزیک اجتماع. مثلا میگن این رشته اسمش فیزیک اجتماعه. در فیزیک شما ناظر به وضع موجود عمل میکنه دیگه، توی فیزیک میگید این سیبه افتاد شد قانون جاذبه. شما صحبت از باید نمیکنید در طبیعت، صحبت از هست میکنید، آنچه که هست، نه صحبت از باید. فیزیک مسئلهش وضع موجوده، هست، نه وضع باید، درسته؟ جامعه شناسی هم مشکلش اینه که جامعه رو از حیث هست مطالعه میکنه، نه از حیث باید. در جامعه شناسی صحبت از جامعه سازی نیست، جامعه رو مثل فیزیک، فیزیک اجتماع، از حیث هستش مطالعه میکنن. چون جامعه یک نظام داینامیک و پویا داره، نمیشه با قواعد فیزیکی و مثل فیزیک مطالعهش کرد. لذا خودشون در غرب دارن میگن جامعه شناسی مرد. اینجا هم بزرگان جامعه شناسی در دانشگاه تهران دو سال پیش اومدن گفتن آقا دارن میگن جامعه شناسی مرد، البته بعضیا جلوش ایستادن، ولی واقعیتش اینه که جامعه شناسی مرد. چون وقتی جامعه رو عین فیزیک از حیث هستش مطالعه میکنه و جامعه ماهیت داینامیک و پویایی داره، نمیتونید جامعه سازی رو ایجاد کنید و فقط جامعه شناسی میکنید نه جامعه سازی، این رشته ناکارآمده. لذا روز به روز ناکارآمدیش و عجزش در مطالعه تحولات بیشتر خودش رو نشون میده و نمیتونن، هیچ جامعه شناسی نمیتونه بگه آینده چه اتفاقی میفته، چی میشه. لذا نقد این رشته از این حیث بود. گفتیم که استراتژی اینجا در جامعه سازی تلقیش جامعه از حیث بایده، جامعه شناسی از حیث هسته. لذا در غرب داره علوم استراتژیک جای جامعه شناسی رو میگیره، به خصوص رشته فیوچرولوژی و آینده شناسی که اون میاد میگه جامعه آینده چگونه باشد و چگونه میشود، نه جامعه شناس ها. این هم نقدی بود که بر جامعه شناسی وارد کردیم، نقد و تحلیل و تبیین. نقد علم در رشته ششم، ششمین رشته مردم شناسی بود. گفتیم رشته دارن به نام مردم شناسی، در عربی میشه معرفت الناس. اما ما غیر از ناس یه ملت میگیم، یه امت میگیم، اینا هم تفکیک میشن به کافر و مشرک و متقی و مؤمن و یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس. ببینید مردم شناسی الان از چه جنسی مطالعه میکنه؟ از حیث زبان، از حیث لباس، فرهنگ فولکلور، غذاهای مختلفشون، آداب عروسیشون. مردم شناسی از این حرفاست دیگه. اما مردم شناسی که شرایط اقلیمی و فرهنگی و غیر و ذلک این رو رقم میزنه، با مردم شناسی که شما بیارید در تلقی دینی مؤمن شناسی، امت شناسی، معرفت الملت، معرفت الامت، متقی شناسی، کافر شناسی، مشرک شناسی، اینها رو سازوکارش رو رقم بزنه، بعد برسید به اون پروژه‌ای که گفتیم ملت سازی، نیشن بیلدینگ یا ملت سازی. نیشن بیلدینگ و ملت سازی رو کیا باید رقم بزنن؟ مردم شناسا دیگه. اما شما ببینید اصلا این بحث، انقدر مردم شناسا توی رشته دانشگاهیشون فاصله دارن از مبحث مردم شناس، مبحث ملت سازی، که خدا میدونه این کلمه رو اصلا شاید به گوششون نخورده. بلذات در جامعه دینی ما رشته علمی میخوان به نام امت شناسی، نه صرفا مردم شناسی. بعد طیف هاش هم این نیست که آداب رسوم اینا از نظر ازدواج اینجوریه، آداب رسوم اینا از نظر ازدواج اینجوریه. نه آقا، اونجا این که طیف ها مثلا مردم رو از حیث مؤمنین و متقین و مخلصین و صالحین و چه مطالعه کردن. لذا رشته مردم شناسی هم که اشاره کردم مستحضرید. رشته هفتم انسان شناسی بود، آنتروپولوژی. گفتم آنتروپوس از عصر افلاطون این کلمه باب میشه، بشره انسان، مادیت انسان، بشر شناسی. وقتی از این زاویه میان، شاگرد افلاطون یعنی ارسطو میاد میگه انسان حیوان ناطق، میاد میشه انسان حیوان زاهک، انسان حیوان مدنی و طبع، میاد میشه انسان حیوان ناشناخته، میاد توی الکسیس کار، میاد در نگاه آقای فروید میشه انسان حیوان غیر قابل اعتماد، میاد در نگاه آقای فرانسوا دورتیه میشه انسان حیوان شگفت انگیز. همش حیوان. وقتی آنتروپوس و بشره انسان، بود حیوانی انسان مبنای مطالعه قرار گرفت، از بود حیوانی شروع کردیم انسان رو مطالعه کنیم، بریم هی انسان حیوانه، تو ارسطو حیوان ناطقه، حیوان زاهکه، حیوان مدنی و طبعه، حیوان چه، حیوان چه، حیوان چه. آخرین حرف ژان فرانسوا دورتیه، انسان حیوان شگفت انگیز کشف کردن بعد از چند هزار سال که خیلی این حیوان شگفت انگیزه. خب یه حیوان مگه فکر میکنید بهتر از یه حیوان وقتی به خودش نگاه میکنه خودش رو خیلی میگه، میفرماد یا ایها الانسان ما قرک به رب بکل کریم. حالا انسان قره میشه به خدای خودش چون خودش رو خیلی شگفت انگیز میبینه آقای دورتیه. لذا آنتروپولوژی انسان شناسی نیست، چون به تعبیر یکی از آقایون از این دانشجوی خودمون در بحث این که انسان چرا آدم نه، چرا عبد نه، چون این انسان عبد نیست، عبد شناسی نیست، آدم شناسی نیست، انسان شناسیه. انسان هم هی تو قرآن هر کجا اومده خدا یه تشری زده بهش، یا ایها الانسان ما غرک به رب بکل کریم. انسان، انسان شناسی، ولی چون ادامه نداره، عبد شناسی نیست، آدم شناسی نیست، صرفاً بشر شناسیه. اینم یک بخش یک رشته ناقص. خب کریتیک کردیم، آنالایز، و سپس اینکه به جای این چه چیز نقشه انسان در قرآن در آمد. اونجا دیدید انسان اول مسلمه، بعد میشه مونس و انسان، بعد میشه مؤمن، بعد میشه موقن، بعد میشه موقظ، بعد میشه محسن و هو محسنون. اینجا این پدیده دیگه حیوان نیست، این یک از ملک بالاتره، از ملک بالاتره و هو محسنون، به درجه احسان میرسه، محسن میشه، چون به یقظه داره، چشمش باز شده، به درجه ایقاظ و یقظه رسیده، فؤادش فعال شده. تبیین کردیم این نقش انسان در قرآن که انسان این است، نه اون حیوانی که شما میگید، ولذا آنتروپولوژی و انسانشناسی رو هم به این شکل بررسی کردیم. رشته هشتم علم اقتصاد بود. گفتیم اینا میگن که اقتصاد، کلمه اقتصاد گفتیم غلطه، یعنی چی مختصد بودن، میانه رو بودن. گفتیم در فارسی میگفتیم کد آمایی، بعد گفتیم که اینا میگن اکانومی، اکانومی در ادبیات یونانی و در تعریف جدید امروزش یعنی تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. گفتیم این توی تفکر خود غربی‌ها به چالش کشیده شده، چون نتوانستن منابع محدود رو به نیازهای نامحدود تخصیص بدن و موضع موضع بیعه، مالکیت درجه یک ربویه، اینه اونه. خب مطلب وقتی تبیین شد، بچه ها بردم توی دانشگاه مربوطه به عنوان تز بچه ها مطرح شد و به صورت جدی از نقد تا آنالایز و تحلیل تا تبیین به عنوان دکترین جایگزین این پروسه طی شد. یعنی از نقد و کریتیک شروع کردیم، رسیدیم به آنالایز و تحلیل، سپس دکترین و تبیین. نقد رشته هشتم که خب معرف حضور شما هست، رشته نهم که نقد کردیم، رشته علم کلام، الهیات، تئولوژی، الهیات، علم کلام نقدش کردیم، از این جهت که متعلقهای هفتگانه ایمان رو تا الان هیچ کس یک پارچه دستبندی نکرده بود و مبنای معرفت دینی قرار نداده بود. یعنی هیچ متکلمی نیامده بود بگه ایمان به غیب، ایمان به خدا، ایمان به کتاب، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به ملائکه، ایمان به آخرت، ایمان به آیه های الهی، همش با هم بیاد سنگ بنا رو بذاره رو اون، بعد همه بنا رو روی اون بچینه بیاد بالا. همچین کاری نکرده بود کسی در متکلمین مسلمان. بیرون هم اساساً در علم کلام مسیحی و علم کلام یهودی این هفته متعلق اینگونه اصلا رقم نمیخوره، بعدم کاملا مخدوشه. لذا علمی که به نام علم کلام شناخته میشه در جهان اسلام و در بیرون جهان اسلام، در مسیحیت و در یهود، حالا بیشتر این علم توی مسیحیت فربهه، کلام مسیح، بهش میگن تئولوژی، و تئولوژی میشه همین علم الهیات که میخونن تو دانشگاه ها. نقد این رشته این بود که آقا متعلقات هفتگانه ایمان باید مبنا باشه روی این رشته چیده بشه. رفتیم متونشون رو بررسی کردیم، دیدگاه های الوین پلانتینجا، دیدگاه های پولتلیش، دیدگاه های میرشا ایلیاده، دیدگاه های خواجه نصیر، دیدگاه های غزالی، دیدگاه های همینجوری بگیرید بیاید تا دوره جدید، متکلمین خودمون، متکلمین مسیحی، اوکامی، ویلیام اوکامی، آلبرت کبیر، به اصطلاح سر حلقه به اصطلاح فرانسیسیان ها، نمیدونم خود آقای سنت آگوستین، توماس اکویناس، دیدیم که متعلقات ایمان تو همشون مقفول مونده. همشون از ایمان گفتن اما نگفتن ایمان به چی تعلق میگیره و حدود و ثغورش، ربط و ارتباطشون چیه. لذا در نقد علم کلام، الهیات یا تئولوژی، این که اینا متعلقات ایمان رو شروع نکردن ولی مدعی ایمان هستن، همش به چالش کشیده شد. و گفتیم جایگزینش چیه، که باید در حوزه ایمان این هفته مشخص بشه، ربط و ارتباط ها معین بشه، همش باید با هم دیده بشه تا به ایمان مستودع نرسیم، به ایمان مستقر برسیم که عرش الرحمن محقق بشه، که اینم معرف حضورتون هست، مبسوط توضیح دادیم. رشته دهم که نقد کردیم رشته فقه بود، این دیگه جزء علم مدرن نیست. گفتیم که فقه ما الان به فتوا میرسه، مبحثی که مقام معظم رهبری تاکید کردم فقه حکومتی. فقه حکومتی یعنی چی؟ یعنی نیاد یه فتوا بدید. فقه ما الان فتوا میده. استراتژیستا فقیه هم دیگه، اون طرف دنیا میگن استراتژیست، اینجا میگن فقیه. استراتژیستا یک استراتژی میدن یه جمله است، فقها یه فتوا میدن یه جمله است. استراتژیستا طرح‌ریزی استراتژیک دارن جامع، اما فقها طرح‌ریزی جامع فقهی ندارند. اونا یه استراتژی میدن یه طرح‌ریزی فقهی. فقهای ما فقط فتوا میدن تو فقه، طرح‌ریزی فقهی ندارن. یعنی اگر بگید موسیقی چیست، یکی میگه جایزه، یکی میگه خوب نیست، یکی میگه حرامه، اما هیچ کس نمیاد یه 500 صفحه طرح فقهی در مورد موسیقی با زیر و بمش، انواع سازها، انواع مکاتب موسیقی، زیر و بم کار، کجاها قناز، کجاها اینکه اشکال دارد، ندارد، خوب است، بد است، اینجوری کلی میگن. ولی در طرح‌ریزی فقهی شما میاد اینو تفکیک میکنید، برای همه شقوقش مشخص میکنید کجاهاش بده، کجاش خوبه، کجاش مثلا جایزه، کجاش حرامه. لذا برای حکومت داری اونا اول یه استراتژی میدن یه جمله که ما بهش میگیم فتوا، بعد میان طرح‌ریزی استراتژیک میدن، یک طرح جامع میدن. ما فتوا رو در فقه داریم، طرح‌ریزی فقهی نداریم. نقدی بود که وارد کردیم که علم فقه زمانی که موقعی که این حرفو میزدیم مثلا سال 80 بود، 81 بود، 10 سال بعد که رهبری به اینا گفت آقا فقه حکومتی رو شروع کنید، هنوزم نمیدونن که باید برن طرح‌ریزی فقهی رو. یعنی اگر تجربه حکومت داری رو از کسایی که زودتر از ما حکومت داری کردن حتی توی عالم کفر ببینی، میبینی اونا طرح‌ریزی فقهی دارن، طرح‌ریزی استراتژیک دارن. ما باید طرح‌ریزی استراتژیک رو بگیریم فقهیش کنیم، یعنی بیایم طرح‌ریزی فقهی رو ایجاد کنیم، که خب این کار هم نشده. قبلا توضیح دادم چارچوباش چه جوانبی داره، شاید توی دهه‌های آینده بعضیا به این صرافت بیفتن. ولی نقد علم فقه هم اینجوری بود که اینجا دیگه نقد عنوان رشته نبود، نقد موضوع رشته نبود، نقد روش رشته است. چون اینا هی برای اصلاح خودشون هم میرن سراغ علم اصول فقه، میخوان علم اصول فقه رو درست کنن، کار خودشون رو درست کنن، حالا اینکه کافیه نیازها رو بفهمن، یعنی احساس کنن جامعه نیازی داره، به نیاز جامعه نمیشه حکم یه جمله ای داد، برای رفع نیاز جامعه باید طرح‌ریزی فقهی کنه. شما ببینید نقیضش مسئله کجاست. مثلا عمده بزرگان فقهی ما اومدن گفتن بانک رباست، اقتصاد ربویه، بعد به مسئولینی گفتن اینو حل کنه که وظیفه اون مسئولین نبود، وظیفه خودشون بود بیان بگن آقا این طرح فقهی زدودن ربا از اقتصاد و طرح فقهی ایجاد یک اقتصاد غیر ربوی است، وظیفه ایناست دیگه. یه استراتژیست نمیاد اعلام کنه که اینجا خرابه درستش کنید، میاد میگه اینجا خرابه، بعد میگه اینم طرح استراتژیک برای اصلاحش. فقهای ما هنوز این نیستن، فقهای ما و فقه ما صرفا میاد میگه اینجا رباست، حالا چه جوری باید حلش کنیم، میره توی یک سری بندهای محدودی از تلقی ربا که مال جوامع پیشینی بوده. ربا الان با سازوکارها و ظرفیت‌های تکنولوژیک و روش‌های پیچیده امروزی علوم انسانی خیلی پیچیده‌تر داره اعمال میشه. شما نمیتونی بری ربا رو محدود کنی به تعریفایی که در قبل از ربا داشتی. بسته به انعطاف امروز، مراجع تقلید ما، فقهای ما باید تفکر طرح‌ریزی فقهی داشته باشن. این میشه فقه حکومتی. فقه حکومتی یعنی چی؟ یعنی طرح حکومتی بدید. تفکر استراتژیک تفکر حکومتداری دیگه. اونا طرح‌ریزی فقهی میدن، اینجا اونا طرح‌ریزی استراتژیک میدن، اینجا طرح‌ریزی فقهی نداریم. تا روزی که حوزه علمیه عموما و هر کدوم از فقهای ما خصوصا نتوانن طرح‌ریزی فقهی بدن، حوزه علمیه و فقه ما پشتوانی حکومت نیست با یه دونه فتوا دادن مشکل حل نمیشه. با یه فتوا که جایز است جایز نیست. الان شما ببینید این قضیه که مطرح شد سر قضیه رایتل و سازوکاری که این موبایلا در انتقال تصویر داشته باشن، نظر 4 تا از مراجع بزرگوار ما این بود که نه نباید باشد، خراب است. اینجا یک استراتژیست اگه بخواد بیاد تو این زمینه نظر بده، میاد طرح استراتژیک برای این قضیه ارائه میکنه و ردش میکنه، چون یه فتوا کفاف نمیده، یعنی یه استراتژی یه جمله کفاف نمیده، باید طرح استراتژیک بده و بگه چه کارش کنیم. خب با این فاصله داریم. سندش کجاست؟ سندش اینه که رهبری بهشون گفته بشینید فقه حکومتی تهیه کنید. یعنی فقه ما هنوز حکومتی نیست، یعنی پشتوانه حکومت نیست. خب اما رشته دهم فقه. حالا کارگروه فقه استراتژیک گذاشتیم و مواردی از این دست برای بچه‌ها نمیداری کار کردن و یه مطالبی رو شروع کردن و یه حرفایی رو توی زمینه اینکه تحریزی فقهی داشته باشیم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه هم دوستان زحماتی کشیدن، ولی خب بالاخره فقه تا میخواد به عنوان فقه حکومتی پشتوانه حکومت باشه باید برسه به مفهومی به نام تحریزی فقهی. چطور اونا رسیدن به استراتژیک پلنینگ؟ نمیدونم فقط یه جمله استراتژی بگم. اینجا هم باید کتابای چاپ بشه در مورد به جای علم اصول فقه به نام تحریزی فقهی، که این هم در واقع مبحثی است در مورد دهه‌های آینده. اما رشته 11 هم. رشته 11 هم رشته استراتژی. رشته استراتژی و علوم استراتژیک رو از دو زاویه نقد کردیم که مستحضرید. اول از این زاویه نقد کردیم که علم استراتژی علم بقاست. علم بقا همونطوری که در راز بقا می‌بینید در مورد جک جونورا، حوزه‌اش حوزه بقا تو نگاه داروینه. بقای اصله توی نشرال سلکشن. این اعتقاد که شما در تفکر حکومت داری بیاد رو علم بقا صرف کار کنید، این اعتقاد درستی نیست. کجا به چالش کشیده میشه؟ با نگاه امام حسین علیه السلام. چطور؟ امام حسین نمیتونست برای بقای خودش و امنیت خودش و خانوادهش دست به اعتراض نزنه، همونجا بیعت کنه تو مدینه هم بمونه و ولی بیعت نمیکنه، اعتراض میکنه. راه میفته میره مکه، دعوت میکنن بهش که بیاد کوفه، حج و نیمه تمام میذاره، میاد سمت کوفه، تو کربلا شهید میشه. زیر بار ذلت نمیره. پس ما خط قرمزهایی داریم که بقای اون مهمه، نه بقای خودمون و دیگران. لذا علم استراتژی به عنوان علم بقا در بستر داروینیزم اجتماعی شکل گرفته. ولذا خطرناک این علم از این حیث. خب این نقد است که 20 ساله داریم به استراتژی میکنیم، ولی معرفیش میکنیم که این علم بقایه، مثل پزشکی که علم بقای جسد انسانه، اینم علم بقای پیکری جامعه است. دوم نقدی که به علم استراتژی داشتیم اینه که محصور به رویکرد امنیت مدار، محصور به رویکرد امنیت مدار و گیرش هم توی SWOTه. یعنی نقدی که کردیم این بود که آقا اینا میرن آموزش پرورش میگن SWOT، تهدیدها، فرصتها، فشارها، قوتها، میرن توی آب و فاضلاب، آب و فاضلاب هم همینجوری تره. میرن توی هنر، هنر هم استبدیوتی میکنن. میرن صنعت، صنعت هم استبدیوتی میکنن. میرن سیاست خارجی، سیاست خارجی هم استبدیوتی میکنن. آقا این سیستم برای دستگاه امنیتیه. این به درد وزارت اطلاعات، بخشی از نیروی انتظامی، بخشی از ارتش، بخشی از سپاه میخوره. این به درد وزارت خارجه و وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم و آب و فاضلاب و وزارت نیرو نمیخوره. به این روش نباید طرح استراتژی کنید. نباید استراتژی مشخص کنید. پس چه شد؟ این شد که نقد کردیم که SWOT و نگاه امنیتی غلطه، سر جای خودش نیست. چرا؟ آوردیمش از یک نگاه کلی دیدیمش توی نقدی که کردیم، تحلیل و آنالیزی که کردیم. خاطرتون هست گفتیم این مکتب سومه، قبلش دو تا مکتب دیگه هست، بعدش هم یه مکتب دیگه هست. اومدیم این 4 تا مکتب رو بررسی کردیم که این مکتب اپورتونیتیه، اصالت فرصت، تبدیل تهدید به فرصت. ما در مکتب اسلامی و شیعی مکتب 4 رو داریم، یعنی مکتب اصالت موقعیت، نه اصالت فرصت، همون صدفه که سنگو تبدیل میکنه به مروارید. مکتب اول مال روس هاست، مکتب دوم مال یهود و اسرائیل، مکتب سوم مال آمریکاست، مکتب 4 مال ماست. مکتب سوم رو شما مبنا قرار دادید، این علم جواب نمیده، داروینیستیه، اشکالاتشو گفتیم. بعد اومدیم از یه موضع کلی‌تر یک نکته رو تاکید کردیم. گفتیم دوستان عزیز، ما 40 تا رویکرد طرز استراتژیک به شما درس میدیم. متشکرم. 40 تا رویکرد طرز استراتژیک به شما درس میدیم که یکیش امنیتیه. اون یه دونه که امنیتیه خودش 4 تا مکتب داره، یکی از مکاتب اون استبلیوتیه. الان اگر شما دانشگاه در دانشگاه امام حسین یا دانشگاه عالی دفاع ملی دکترا بگیرید تو این رشته ها، فقط شما استبلیوتی بلدید، یک روی کرد، یک اپروش در طرزی استراتژیک بلدید. خب ما اینو نقد کردیم، گفتیم آقا استراتژی به عنوان علم بقا و استراتژی به عنوان اینکه استبلیوتی، این پاسخگو نیست، این کفاف جامعه دینی رو نمیدهد. ضمن اینکه یه نقد دیگه داشتیم که علم استراتژی اگر در جامعه دینی فربه بشه جای فقه رو میگیره، و اگر استراتژیستا جایگزین فقها شدن ما دچار انحطاط میشیم. خاطرتون هست گفتم که اگر استراتژیستا آمدن شدن مشاور حکومت و پاسخگوی نیازهای جامعه، آرام آرام جا برای فقها تنگ میشه و فقها به زاویه رونده میشن و حکومت ولایت فقیه میشه حکومت ولایت استراتژیستا، ولایت استراتژی به جای ولایت فقه، و ولایت استراتژیستا به جای ولایت فقها. و این یعنی استحاله جوهری جمهوری اسلامی، یعنی براندازی نرم جمهوری اسلامی به پیچیده ترین شکل از طریق تصمیم های جمهوری اسلامی. و لذا آمدیم گفتیم آقا جان، ما که متخصص این علمیم داریم میگیم این علم نباید پاش تو حوزه علمیه باز بشه، نباید حوزه علمیه میاد میگه روانشناسی اسلامی، فلسفه اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، یه روز بیاد بگه استراتژی اسلامی. جلو این ایستادیم و در طول 10-15 سال گذشته با این مبارزه کردیم که استراتژی به عنوان رقیب بره بشه جایگزین فقه. مدام این رو تذکر دادیم که خب تو جلسات قبلی به خصوص جلسات اون اوایل دیدید که گفتیم آقا این نباید این اتفاق بیفته، اصلا تفکیک کردیم. یعنی توی اون دو تا ساختار هستی شناسی معرفت از باور تا اجرا، هستی شناسی تصمیم از باور تا اجرا، دیدید گفتیم فلسفه دارن میدن فلسفه مضاف، میدن دکترین، میدن استراتژی، تاکتیک، تکنیک. این سو دادیم حکمت، حکمت مضاف، قواعد فقهی، فقه. و وقتی میایم فلسفه رو جدا میکنیم میگیم ما حکمت داریم، دکترین رو جدا میکنیم میگیم آقا ما مفهومی به نام قواعد فقهی داریم، اینجا هم میگیم آقا ما استراتژی داریم در مقابل فقه. این استراتژی اگر فلسفه جای حکمت رو بگیره نابود شدیم، اگر دکترین جای قواعد فقهی رو بگیره نابود شدیم، اگر استراتژی جای فقه رو بگیرم نابود شدیم. پس علم استراتژی اینجا علمی است که نباید جایگزین علوم فقهی بشه. این رو هم که مبسوط قبلا درس دادم مشرف هست. پس علم استراتژی از این زاویه علمی است که محل اشکاله، که تلاش کردیم بومی کنیم و یه مقداریم بیاریمش نزدیکش کنیم به این سازوکارها. نقد 12مون به رشته سیاست بود. گفتیم پولیتیکال ساینس به معنی سیاست نیست. کلمه سیاست معادل پولیتیکس و پالیسی نیست. عنوان این رشته پس غلطه، تعریف و موضوع این رشته هم غلطه. این رشته اینه: فن تسخیر قدرت به هر قیمت. میگن اگه در قدرت بود چی؟ فن حفظ قدرت به هر قیمت. خب این تعریف علم حزب دیگه. حزب تلاش میکنه قدرت رو بگیره به هر قیمت. حالا اگر حزب در قدرت بود چی؟ فن حفظ قدرت به هر قیمت. پس پولیتیکال ساینس علم حزبگراییه، سیاست نیست. سیاست در عربی یعنی حسن تصمیم و تدبیر و اجرای اون به نحو احسن. پس هم عنوانش غلطه، هم تعریفش با تلقی دینی درستیست. ما حق نداریم به هر قیمت حکومت رو به دست بگیریم، به هر قیمت. ما ماکیاولیست نیستیم که هدف وسیله رو توجیه کنه. اینم رشته سیاست که جداگانه توضیح دادم. رشته 13 علوم ارتباطات. گفتم در ارتباطات اصالت پیام مطرحه در اسلام، که در قرآن دو مفهوم داریم، یکی تبلیغ، یکی دعوت. ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون با حکمت و موعظه حسنه و جدال احسنه. الان در علوم ارتباطات عملیات روانی مطرحه، دیس انفورمیشن میکنن یا میس انفورمیشن. لذا اطلاعات رو مس انفورمیشن و میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن. اطلاعات رو تحریف میکنن میشه انفورمیشن، میشه دیس انفورمیشن. اطلاعات رو انبوه میکنن، میشه مس انفورمیشن، انبوه اطلاعات رو میزنن سر طرف تا متوجه نشه کدوم درسته کدوم غلط، یا میس انفورمیشن میکنن. از این طریق علوم ارتباطات اصل اصالت پیام رو مخدوش میکنه، شما پیام رو شفاف و صریح و دقیق به مخاطبتون میرسونید، چون قراره ادعو الی سبیل ربک به حکمت، موعظه از موعظه حسنه، جدال احسن. وقتی شما اومدید برای اینکه متوجه نشن حرف درستتون از غلطتون کدوم، شلوغش کردید و دیس انفورمیشن و میس انفورمیشن و مس انفورمیشن کردید، خب این که دیگه با این اصل در تعارضه. لذا علوم ارتباطات همونطوری که اشاره کردم و چارچوباشو در نسبت بین خطیب و مخاطب و خطبه، گوینده پیام، گیرنده پیام و خود پیام مشخص کردم، دیدید که تعارض داره و این سازگار علوم ارتباطات با روح دین خیلی جاها سازگار نیست. مخدوش کردن تبلیغه. رشته 14 هم که نقد کردیم مدیریت بود. گفتیم منیج و منیج کردن به کلمه چاره فارسی نزدیکه. معادل مدیریت در عربی و تدبیر نیست. مهمترین نقدی هم که اونجا وارد کردیم اینه که اصل توکل درش مخدوشه. یعنی شما وقتی سی پی ام تعیین میکنید، کریتیکال ساکس فاکتور میکنید برای اینکه تعیین مسیر بحرانی کنید، یه کاری رو از ابتدا تا انتهاش مشخص کنید انجام بدید، ان شاء الله توش گمه. اینکه این کار ما انجام میدیم اگر خدا بخواهد، میگیم نه اینو انجام میدیم اینجوری جلو بره حتما میشود. لذا اصل توکل رو در علم مدیریت جایگاهشون نمیبینیم و این تلقی که فکر کنیم ما هستیم برنامه ریزی میکنیم و اراده الهی دخلی نداره، انشاءاللهی مطرح نیست. این موجب میشه که آرام آرام توکل در ما و در جامعه نابود میشه، که این رو هم مبسوط گفتم دیگه نیاز به اطاله کلام نیست. رشته 15 هم فلسفه ذهن. در فلسفه ذهن اگه خاطرتون باشه مسئله حکمت فؤاد رو مطرح کردم، این که بی‌پروا برتافتن IQ intelligent quotient در مقوله هوش در ظرفیت ذهن تلاشی است که صورت میدن در نقطه مقابل چیتا، که اونجا برعکس سعی میکنن ذهن خیلی فعال نباشه تا به سامادی یا نیروانا برسن. اما در تلقی غربی intelligent quotient مطرحه، در مایند یا ذهن هر چی ذهن بیشتر فعال باشه مطرحه. این دوتا نقطه افراط و تفریط در دو سوی کره زمین در اروپا و آمریکا و این طرف هم در هند و چین، حد وسطش در تلقی اسلام میشه فؤاد، که نباید اشغالش کرد مثل آنچه که در ذهن اتفاق میفته که قرآن بهش میگه اشغاله، نباید تعطیلش کرد، باید بینا کرد. از خواب به بیداری، فؤاد ما خوابه باید بیدار بشه، از کوری به بینایی. قرآن میفرماد اعماس کوره، باید قدرت رؤیت داشته باشه، رؤیا، اون رؤیا و خواب هم توسط این دیده میشه. و لذا از خواب به بیداری باید تلاش کنیم ماها فؤادمون بیدار بشه، از کوری به بینایی. لذا این سازوکار اساسا مربوط به حوزه فؤاده. پس نقد کردیم که فلسفه ذهن چرا مشکل داره، چرا اینجوریه، چرا نداریم و نکاتی از این دست. فلسفه تاریخ مورد بررسی قرار گرفت. گفتیم ما در برابرش عهد رو داریم، تاریخ باید ذیل عهد باشه، حکمت عهد تاریخ رو هم در متن خودش داره، ولی وقتی اصالت پیدا کرد تاریخ میافتیم در ورطه نگاه آقای جان باتیستا ویکو، آقای هردر و آقای هگل، افتادن تو اون ورطه هم نابودی رو به ارمغان میاره. نقد رشته 17 هم تربیت بود، که ایژوکیشن معادل تربیت نیست، اصالت رو به IQ و هوش میده، روش های پرگماتیستی افرادی مثل ویلیام جیمز رو مبنا قرار میده، جان دیوی رو قرار میده. گفتیم که ما مابعضاش تأدیب رو داریم، مشخص کردیم ادب حضور رو از نگاه امام گرفتیم و مسئله ادب حضور، درک حضور، حفظ حضور، درک حدود، حفظ حدود رو معین کردیم، که تأدیب و ادب حضور در مقابل سازوکارهای مربوطه موسوم به ایژوکیشن، و این موضوع رو هم رد کردیم که خب اینا مبسوط درس دادیم و بعدم شد سندی که برای آموزش پرورش تهیه شد و چارچوبی که مشخصه. نقد رشته 18 هم هنر بود. در رشته هنر گفتیم آقا توی کنکور مثل سایر رشته ها بررسیش میکنن، جدا از علوم انسانی، علوم فنی، علوم پایه میگیرن، اما وقتی شما میرید توی دانشگاه هنر بخونید، عین رشته های علمی به شما هنر رو درس میدن، یعنی هیچ فرقی با رشته علوم انسانی نداره. اونجا هم کلاسه، میرید سر کلاس تئوری به شما درس میدن، عین علوم انسانی. این علوم فنی، علوم پایه. لذا اولین مشکلش اینه که هنری که داره الان ارائه میشه یه علم هنر نیست، چون علم از هنر جداست دیگه. اینی که الان شما تو دانشگاه میبینید این علمه، علم هنره. علم هنر رو میخونید، این مشکل اول. مشکل دوم اینه که اصالت رو میدن درش به فرم و تکنیک. شما اگر الان دانشجو سینما باشید 90% رشته‌ای که تو مقطع کارشناسی میخونید، 90% مطالب و کلاس‌ها و سرفصل‌هایی که میگذرونید تکنیک سینماست، تکنیک‌های مختلف سینما. ولذا با محتوای هنریش آشنا نیستید. اونجا هم که محتوا میگن مسئله فرمه. لذا گفتم که محل اشکاله و نمیتونه نجات بخش باشه. رشته 16م، رشته 18م، رشته 19م معماری که اشاره کردم، معماری امروز این دوتا نکته درش غایبه: غایت خلقت پدیده و ظرفیت شکل حیات. اینم چون مبسوط گفتم دیگه وارد بحثش نمیشم. معماری ما ضد این دوتا مؤلف است. یعنی خلقت پدیده، حالا این پدیده اینجا میشه انسان، غایت خلقت پدیده چیه؟ عبودیت. ظرفیت شکل این عبد و بنده، ظرفیت شکل حیاتش چیه؟ حالا خونه‌ای که این ظرفیت شکل رو رقم بزنه، مغازه، اداره، مسجد، جامعه، خونه. اما وقتی انسان شد حیوان، انسان حیوان ناطق، انسان حیوان شگفت‌انگیز، غایت خلقت این پدیده یعنی حیوان چیه؟ خوردن و خوابیدن و شهوت. خب اینجا آشپزخونه اوپن میشه، حمام اوپن میشه، توالت اوپن میشه، اتاق خواب اوپن میشه. امسال فیلم داشتیم توی فیلم جشنواره امسال که دغدغه و مسئله فیلم بود که اتاق خوابو بعد اوپن کرد. همه چیز اوپن، چون تو طویله است دیگه. طویله یه قسمتی از آخوره که آخور آبش خور میرن، علوفه رو میریزن اونجا، آبم میذارن، حیوانا اونجا میخورن و تو پهن خودشون هم میلولن. و معماری امروز غایت خلقت پدیده و ظرفیت شکل حیات درش گمه. رشته 20م، رشته آخر که توی مبحث بهش میپردازیم، علوم طبیعی عام مثل فیزیک و شیمی بود. گفتیم که آقای جوادی گفته که آقا بیاید به جای کلمه طبیعت بذارید خلقت. خیلی خوب، سلام. ما اومدیم این توصیه رو پذیرفتیم، به جای طبیعت گذاشتیم خلقت، دیدیم کلن علوم زیر رو میشن. یعنی اگر این شد خط مشی علوم که ما در علوم طبیعی هر آنچه را که علم طبیعی میشناسیم، نیچرال ساینس، تبدیلش کنیم به علم خلقت، اینجا این علم خلقت خالق داره، کل سازوکار علوم طبیعی زیر رو میشه، که نمونه هاش رو قبلا درس دادیم، اشاره کردیم که یه قلمش همین بیولوژی بود که دیدید وقتی از منظر خلقت وارد میشیم چه سازوکاری پیدا میکنه. در جنبندی باید بگم، حالا اینا رو دیگه توضیح نمیدم. پس این 20 تایی که به عنوان نمونه اشاره کردم 20 تا از نمونه‌ای بود که ما توی این 400 جلسه علوم مختلف رو کریتیک کردیم، نقد کردیم، آنالایز کردیم و گفتیم چه سازوکاری ما به ازای اون. درست شد؟ این روند روندی است که شما یا به عنوان منتقد علم شق اولو میگیرید، باید دومی سومی هم بدانید، یا تحلیلگر علمیه که باید اولی و سومی هم بدونید، یا تبیین کننده علمیه که باید اولی و دومی رو بدونید. ما الان در جامعهمون جریانی به نام جریان نقد نداریم. یکی از پیش نیازهای جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و پیش نیازهای شکل گیری تحول در علوم انسانی، یکیش این موردیه که گفتم. یعنی حتما ما باید جریان نقد داشته باشیم، جریان نقد علم. این جریان نقد علم باید منتقدین تابلودار داشته باشن. میگن آقا فلانی از منتقد اقتصاد، منتقد هنر، منتقد ادب، منتقد سیاسته. بعد بگن آقا منتقد علم، فلان کس منتقد علمه. بعد اینجوری باشه. شاید شماها بعضیاتون این ظرفیت رو دارید. در خودتون اینو میبینید که شروع کنید یک علم رو نقدش کنید. میدونید از راه نقد علم، علم رو بهتر میشه فهمید. حتی اگه میخواد یه رشته علمی هم بفهمید، از موضع انتقادی شروع کنید. ولذا این نکته مهمی است. نقد علم جایگاه ویژه‌ای داره در این حوزه. ما کمبودهایی داریم، کمبود که اصلا باید بگم کسی رو نداریم تو این زمینه. نقد علم پیش نیاز جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علمه و نیازه که یه نسلی 25 سال 30 سال تو این زمینه همه علوم رو به نقد بکشه. و نقد رو سامان بده، نقدهای دیگر رو جمع کنه، دستبندی کنه، نقدها میشن زمینه تضارب آرا، خود نقدها زمینه کرسی نظریه پردازی و آزاد اندیشی هن. یک وجه مباحث ما در کلاس اون وجه نقدی است که نسبت به علوم، سیاست، هنر، هر چیز دیگه ای انجام میدیم، نقد افراد و نقد اندیشه ها انجام میشه. و خب ما که معصوم که نیستیم، یه 50-60% خطا میکنیم، اشتباه میکنیم، گناه میکنیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، یه 1-2% احتمالاً درست میگیم. و طبیعتاً دیگه خود شما متوجه شدید که این سه تا وجه با هم دیگه حالا جواب میده. یعنی وقتی رویکرد کریتیکال داریم و رویکرد انتقادی و بعد آنالایز میکنیم و بعد تبیین میکنیم یا اپروچ دکترینال داریم، حالا دیگه ستاش با هم دیگه جواب میده. همونطوری که اشاره کردم، این اون فوت کوزه‌گریه، یکی از فوتهای کوزه‌گری، یکی از ریزکاری های این که چطور میشه در واقع این کار رو انجام داد. حالا از این منظر شما وارد هر حوزه‌ای بشید، اونجا انگار اون رشته رو به صورت تخصصی میدونید. وقتی این روش رو بلد باشید، این امکان رو دارید این سازوکار رو خوب تمرین کنید. من در طول این بیش از 400 جلسه روشی که برای مطالعات تطبیق ارائه کردم و رسیدن به دکترین ها و تبیین هر حوزه ای، این روش بوده، یکی از روش هامون این بوده. چون دیگه دوستان نظرشون بود که یه جمع‌بندی در مورد نقد علم و رشته‌هایی که تا حالا بحث شده داشته باشیم، همش کنار هم توی یک جلسه قرار بگیره، شما با سازوکار نقد، با چارچوبای مربوطش، با حدود و ثغورش و با 20 تا از نمونه هاش به طور اجمالی آشنا شدید. امیدوارم که این توفیق رو خدا به شماها عطا کنه که منتقدین شایسته و توانمند و صبور و حلیمی در حوزه علم در نسل شما پدید بیاد و شکل بگیره و ما بتونیم از راه نقد علم به اصلاح وضع موجود علمی جامعهمون که بسیار آشفته و نامناسبه برسیم. ان شاء الله. و السلام.